ساعت 7:00 است در ایران. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. امروز چهارشنبه است، 17 شهریور ماه سال 1395 خورشیدی، برابر با هفتمین روز از ماه سپتامبر سال 2016 میلادی. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. مجموعه از خبر، تحلیل و گفتگو پیرامون مهمترین اتفاقات ایران و جهان در 24 ساعت گذشته. من سمیرا قرایی میزبان شما در این مجله همراه با همکارانم در تحریریه رادیو فردا به همگی شما سلام میکنم و عصر بخیر میگم. اما پیش از پرداختن به گزارش‌های امروز، تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان رو بشنوید از همکارم فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، فرماندار سردشت از کشته شدن 8 تن از افراد حزب دموکرات کردستان ایران در درگیری با نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی خبر داده است. خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از عزیز حسینی گزارش داده که این درگیری در نقطه صفر مرزی سردشت روی داده و به نیروهای امنیتی ایران آسیبی وارد نشده است. وی به زمان و محل دقیق درگیری اشاره ای نکرده است، ولی خبرگزاری فارس و چند وبسایت داخلی از کشته شدن 10 نفر و ادامه زد و خوردها به مدت چند ساعت خبر دادند. حزب دموکرات کردستان ایران تا کنون واکنشی به این گزارش‌ها نشان نداده است. این حزب چندی پیش اعلام کرد که مبارزه مسلحانه خود علیه جمهوری اسلامی را از سر می‌گیرد. در 2 ماه گذشته عده‌ای از افراد این حزب در درگیری با نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شدند. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر عربستان را به بی‌کفایتی در اداره حرمین و اجرای مراسم حج متهم کرد. او خودداری رهبران عربستان از عذرخواهی شفاهی از بازماندگان کشته شدگان حادثه منا را اوج وقاحت و بی‌شرمی خواند و گفت حتی اگر تعمدی در کار نبوده، این همه بی‌تدبیری برای یک مجموعه حاکمیتی و سیاسی جرم محسوب می‌شود. آقای خامنه‌ای در این حال سکوت دولت‌ها، علمای دینی و فعالان سیاسی در واکنش به حادثه منا را مصیبت واقعی جهان اسلام خواند. مقام های عربستان تا کنون واکنشی به این اظهارات آقای خامنه‌ای نشان ندادند، ولی روز گذشته مفتی اعظم عربستان گفت رهبر ایران مسلمان، رهبران ایران در واقع مسلمان نیستند. دو کشور یک دیگر را به دخالت در امور دیگر کشورهای منطقه، حمایت از گروه‌های تروریستی و تلاش برای سرنگونی حکومت‌های یک دیگر متهم کردند. در همین رابطه شورای همکاری خلیج فارس با صدور بیانیه ایران را به تلاش برای سیاسی کردن مراسم حج متهم کرد. در این بیانیه سخنان اخیر آیت الله خامنه‌ای در قاتل خواندن حکام عربستان نامناسب و زننده توصیف شده است. آقای خامنه‌ای روز دوشنبه در پیام سالانه خود به مناسبت حج با اشاره به حادثه منا در سال گذشته بار دیگر رهبران عربستان را هدف حملات لفظی خود قرار داد و از کشورهای مسلمان خواست برای مدیریت مراسم حج فکری اساسی بکنند. عبداللطیف الزیانی، دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس، در بیانیه خود اظهارات رهبران ایران درباره حکام عربستان را کاملا مغایر با ارزش‌های اسلامی خوانده است. در خبر دیگر، سازمان ملل میگوید نبردهای شدید 8 روزه اخیر بین نیروهای دولتی سوریه و مخالفان مسلح آن در استان حما به جابجایی دست کم 100,000 نفر از ساکنان منطقه منجر شده است. به گفته سازمان ملل، حمله گروه تندروی جندل اقصا و ارتش آزاد سوریه به مناطق تحت کنترل دولت در اوائل ماه میلادی جاری سبب شد 1,000 نفر از اهالی منطقه به استان ادلب که در دست مخالفان بشار اسد است و یا شهر حما که در کنترل نیروهای دولتی است پناه ببرند. به گزارش سازمان ملل، از شروع جنگ داخلی سوریه تا کنون بیش از نیمی از مردم سوریه از خانه و محل زندگی خود فرار کرده و به مناطق امن پناه برده‌اند. خانم سمیرا،
خیلی متشکرم. فرهنگ قویمی بود با مشروع خبرها. اگر مایلید به تفصیل در مورد این خبرها بخونید، حتما به وبسایت ما هم سر بزنید. اما بشنوید که در این مجله شامگاهی براتون چه آماده کردیم. مناقشه که تند ایران و عربستان بر سر حج، ادبیات تند حسن روحانی و آیت الله خامنه ای و البته واکنش های گزنده عربستان به ایران از اون سو در گزارشی از رویا کریمی مجد. سفر وزیر اطلاعات ایران در کنار جمعی از کارکنان سفارت جمهوری اسلامی به برلین، خبری که موجب واکنش بسیاری از فعالان سیاسی مخالف دولت ایران شده است، در گزارشی از شیرین فامیلی.
چرا وزیر اطلاعات اومده؟ این خودش اصلا خبر خوبی نیست.
و ایران همچنان در تلاش است تا کشور همکار گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF، نهاد ناظر بر پولشویی در جهان بماند، اما نهادهای نظیر سپاه کار ایران را دشوار کردند، در گزارشی از بهروز کارونی.
نهادهای در ایران هستن مثل سپاه پاسداران که در این حال که مایل هستن از روابط رسمی، امکانات رسمی استفاده بکنن، ولی حاضر نیستن که پاسخگو باشن و مانند یک نهاد متعارف عمل بکنن.
و مرگ فرهنگ شریف، نوازنده صاحب سبک تار ایرانی، نگاهی خواهیم داشت به زندگی و آثار هنری آقای شریف در گفتگو با اکبر گلپایگانی یا همان گلپا.
خودش بود و تارش، عشقش تار بود، دوستیش تار بود. این همون چیزیست که من میگم فرهنگ شریف تارش مثل پرچم ایرانه.
همراه با تازه ترین خبرها از جشنواره فیلم ونیز و حضور ایران در این جشنواره. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امیدوارم در حدود کمتر از یک ساعت آینده همچنان همراه ما بمونید، بشنوید و آگاه تر شوید. یک سال پس از حادثه منا همچنان مناقشه میان ایران و عربستان بر سر اون ادامه داره. در آخرین واکنش آیت الله خامنه ای رهبر ایران در سخنانی تند خواستار تشکیل هیئت حقیقت یاب اسلامی بین المللی شد تا واقعیات حادثه منا رو بررسی کنه. همزمان شورای همکاری خلیج فارس با صدور بیانیه ای ایران را به تلاش برای سیاسی کردن مراسم حج متهم کرد. در این بیانیه سخنان اخیر آقای خامنه ای در قاتل خواندن حکام عربستان نامناسب و زننده توصیف شده. جزئیات بیشتر رو بشنوید از رویا کریمی مجد.
مقامات ایران حاکمان عربستان را بیدین و بیوجدان می دانند و آنها را فتنه انگیز و شجره ملعونه تواقیف می نامند و مقامات عربستان نیز پاسخ می دهند که رهبران ایران مسلمان نیستند و مجوسند. این سو می گوید دولت سعودی در منطقه جنایت می کند و از تروریسم حمایت می کند و آن سو پاسخ می دهد که ایران با حمایت از سوریه، حزب الله لبنان و شبه نظامیان حوثی به قوانین بین المللی احترام نمی گذارد. مناقشه میان دو سوی ایران و عربستان چنان بالا گرفته که کارشناسان سیاسی نیز احساس خطر می کنند. علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا.
متاسفانه روابط دو کشور وارد مرحله خطرناکی شده. بسیاری از ناظران نگرانند که یک اشتباه محاسبه باعث شعله ور شدن آتشی بشه که هر دو کشور در اون خواهند سوخت.
روز چهارشنبه رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با خانواده‌های کشته شدگان حادثه سال گذشته منا مطالبی را مطرح کرد که بار دیگر با انتقادات شدیدی از مسئولان و دولت مردان عربستان سعودی همراه بود.
دهانه‌ها رو با پول می‌بندند این سلسله و شجره خبیثه ملعونه، نمی‌گذارن کسی از این بندگان پول، بندگان دنیا، نمیذارن کسی از اینها حرفی بزند، اعتراضی بکند.
این دومین بار در هفته جاری است که رهبر جمهوری اسلامی ایران با سخنانی صریح در مورد حاکمان عربستان سعودی سخن میگوید. سخنانی که مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی در پاریس، آن را بی تدبیری میداند و میگوید
صحبت‌های جدید رهبر جمهوری اسلامی عملاً دمیدن بر اون تنور مناقشه و اختلاف جدی هست که بین تهران و ریاض وجود داره. علارغم این که آقای خامنه‌ای متهم میکنه مخالفین خودش رو به بی‌بصیرتی و بی‌تدبیری به ویژه در حوادث بعد از انتخابات 88، اما در یک چنین نقاط و به زنگاه‌های استراتژیکی نشون میده که با تکیه بر ادبیات تند ابایی نداره از اینکه آتش مخاصمه و بحران رو تشدید کنه و با توجه به جایگاه منطقه عربستان قطعا این اتفاق به زیان ایران و منافع ملی ایران تمام خواهد شد، چون روند از وجه دیپلماتیک خودش فاصله میگیره و برای مدت‌ها این ماجرا متاسفانه به نظر میرسه کش پیدا خواهد کرد.
تا چند روز دیگر حادثه منا، حادثه‌ای که در آن 469 ایرانی کشته شدند، یک ساله میشود و همچنان مقامات جمهوری اسلامی از جمله آیت الله خامنه‌ای مقصر وقوع آن را مقامات عربستان معرفی میکنند.
یکی از کارهای واجب و لازم بر عهده مسئولان امت اسلامی و مدعیان حقوق بشر تشکیل یک هیئت حقیقتیاب در این قضیه است. برن یک گروه حقیقتیاب حقیقت مطلب رو در بیارن، معلوم بشه که در این حادثه آل سعود مقصر هستن یا نیستن.
با این همه عربستان سعودی مقصر باشد یا نباشد، حالا حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید که مسائل میان ایران و عربستان عمیق‌تر از مسئله حج است.
مشکل اگر با دولت عربستان فقط مسئله حج بود و فقط مسئله منا بود، باز میشد از این مسئله و راه حلی که میتونیم در این راه پیدا بکنیم در یک مسیر درستی قرار بگیریم، اما متاسفانه این دولت با جنایاتی که در این منطقه داره مرتکب میشه، با حمایت‌هایی که از تروریسم داره انجام میده، خون مسلمان‌هایی که در عراق ریخته میشه، در سوریه ریخته میشه و از اون بالاتر در یمن، نشون میده که مشکل بالاتر از این هاست.
حسن روحانی همچنین در سخنان روز چهارشنبهش بار مسئولیت قطع روابط سیاسی و عربستان را بر دوش آن کشور قرار داد و گفت:
شاید دولت عربستان که در برابر این بیکفایتی و فشار سیاسی و فشار حقوقی دولت ایران قرار گرفته بود، دنبال یک بهانه‌ای بود که خودش رو از این فشار خلاص بکنه و بهانه‌ای پیدا کرد. یک مشت افراد جاهل و احساساتی متاسفانه این بهانه رو در اختیار دولت عربستان قرار دادن که رابطه سیاسی رو با ایران قطع بکنه.
همزمانی سخنان تند رهبر جمهوری اسلامی و همراهی حسن روحانی با مواضع او، آنگونه که علیرضا نوری‌زاده میگوید، فصل جدیدی در روابط ایران و عربستان خواهد گشود.
ورود آقای روحانی صورت مسئله رو یه مقدار تغییر خواهد داد. سعودی ها تا حالا بر این باور بودن که در ایران دو حکومت وجود داره، حکومت ولی فقیه و حکومت آقای روحانی. نسبت به روحانی موضع معتدل تری داشتن، هیچگاه به او حمله نکردن، سعی کردن با روحانی تعامل سیاسی بکنند. ورود آقای روحانی که به گمان من به اجبار بوده، یعنی آقای روحانی تحت فشار رهبری وارد این بازی شده، طبیعتاً یه مقدار میتونه ابعاد قضیه رو مشکل‌تر بکنه و وسیع‌تر. حالا دیگه نه فقط مشاور ولی فقیه آقای ولایتی حمله به سعودی ها میکنه، بلکه آقای وزیر خارجه علی ظریف هم این کارو میکنه. طبیعتاً باید منتظر واکنش از جانب سعودی ها هم بود.
سخنان آقای نوری‌زاده اشاره به پیام توییتری محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران دارد که در واکنش به اظهارات مفتی اعظم عربستان در یک پیام توییتری نوشت: البته که هیچ شباهتی بین اسلام ایرانیان و بیشتر مسلمانان با افراط‌گرایی متعصبانه‌ای که مفتی اعظم وهابی و بانیان سعودی تروریسم تبلیغ می‌کنند وجود ندارد. این واکنش وزیر امور خارجه ایران در حالی صورت می‌گیرد که در پی مناقشات ماهای گذشته روابط بین دو کشور به پایین‌ترین سطح خود در نیم قرن اخیر رسیده است.
گزارش رویا کلیمی مرج رو شنیدید در مورد مناقشه ایران و عربستان بر سر حج، اما بریم بشنویم نظرات شما رو در این باره.
آقای مفتی اعظم عربستان، از اینکه واقعیت رو آشکار کردید خیلی متشکریم.
الو سلام، از تهران زنگ میزنم. میخواستم بگم آقا بهتر شد این در مکه رو بستن، خونه خدا رو بستن. ولی این پولایی که دارن این حاجی ها اونجا خرج میکنن که بهتر تو مملکت خودمون واسه فقیر بشه آقا خرج بشه. ممنونم.
پس از 1400 سال تاریخ اسلام هنوز مسلمانان به همان طریق گذشته و اولیه یکدیگر را میکشند و به یکدیگر اهانت میکنند و معلوم نیست که اگر همگی ایشان خدایشان الله است پس بستر چه میجنگند؟
آیه آیت الله خامنه ای، نامه حضرت علی به جهان اسلام که به عنوان اعتراضی به خادمین حرمین شریفین داشتید، خواهش میکنیم که آدرس دقیق این جهان اسلام رو شما به ما بگید که منظور حضرت علی از جهان اسلام چه کسانی هستند؟ تروریست های حزب الله و حماس که مدعی حکومت اسلامی هستند، داعشی ها، السیاف، طالبان؟ خواهش میکنم آدرس دقیق بدید که ما سردرگم نشیم. منظور حضرت علی از جهان اسلام چی هست؟
آنطور که خبرگزاری فارس و برخی منابع آلمانی گزارش دادند، محمود علوی وزیر اطلاعات ایران همراه با هیئتی روز سه‌شنبه 16 شهریور ماه یعنی دیروز سفری به آلمان داشته. خبرگزاری فارس هدف از این سفر رو بحث و گفتگو در خصوص موضوعات مورد علاقه دو کشور اعلام کرده، در حالی که رسانه‌های آلمان هماهنگی و فراهمسازی زمینه سفر آقای روحانی رو علت اصلی این سفر عنوان می‌کنند. گزارش رو بشنوید از شیرین فامیلی.
به گزارش خبرگزاری آلمانی اوتس که از زیر مجموعه های خبرگزاری رسمی آلمان DPA است، محمود علوی وزیر اطلاعات ایران و هیئت همراه او روز سه‌شنبه 6 سپتامبر به قصد دیدار با نهادهای امنیتی آلمان به برلین آمدند. بر اساس این گزارش احتمال می رود که هدف از این سفر و ملاقات مقامات امنیتی دو کشور بررسی شرایط و انجام هماهنگی های لازم برای سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به آلمان است که به گزارش خبرگزاری اوتس احتمالاً در همین ماه سپتامبر انجام خواهد شد. انتشار خبر دیدار وزیر اطلاعات ایران از آلمان واکنش‌های تندی را در میان گروه‌های ایرانی و آلمانی مخالف سیاست‌های جمهوری اسلامی به همراه داشته است. از جمله اولریک بکر، سخنگوی کمپین برای توقف بمب، به خبرگزاری اوتس گفته است که این هماهنگی مقامات آلمانی با به گفته او دستگاه ترور حکومت جمهوری اسلامی یک سیلی به صورت تمام نیروهای دموکرات است و همچنین به گفته او تهدیدی آشکار علیه پناهندگان و مهاجران ایرانی است که در آلمان زندگی می کنند. در فروردین ماه گذشته سفر دو روزه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به وین به دلیل مخالفت دولت اتریش با ممانعت از برگزاری یک تظاهرات ضد جمهوری اسلامی لغو شد. حمید نوذری مسئول کانون پناهندگان سیاسی ایران در برلین که به ویژه مسائل امنیتی که مربوط به ایرانیان ساکن برلین می شود را دنبال می کند، به رادیو فردا می گوید:
اولین چیزی که جالبه اینه که اگر در حاشیه یه سفر روحانیه، چرا وزیر اطلاعات اومده؟ این خودش اصلا خبر خوبی نیست. به ویژه ما اطلاع اتریش رو داریم که چجور سعی وزارت اطلاعات ایران یا مقامات ایران این بوده که نیروهای اپوزیسیون جلوی تظاهراتشون گرفته بشه و فشار به اونها داده بشه.
سفر وزیر اطلاعات ایران به برلین از زاویه دیگری نیز مورد توجه رسانه‌های آلمانی قرار گرفته است و آن همزمانی آن با 24مین سالگرد واقعه ترور میکونوس است. در 17 سپتامبر 1992 در یک حمله تروریستی در رستورانی به نام میکونوس در برلین، 4 نفر از جمله صادق شرفکندی دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران کشته شدند. دستگاه قضایی آلمان پس از محاکماتی طولانی آیت الله خامنه ای، هاشمی رفسنجانی، علی فلاحیان وزیر وقت اطلاعات و علی اکبر ولایتی وزیر خارجه وقت ایران را به دست داشتن در این سوء قصد متهم کردند. حمید نوذری به رادیو فردا میگوید:
این جریان به ویژه یادآوری میکنه سفر فلاحیان رو در اکتبر 1992 کوتاه پیش از شروع دادگاه میکونوس که آمده بود که فشار بیاره، رشوه بده که جلوی دادگاه و مسائل اون رو بگیره. اصولا دلیل نداره که وزیر اطلاعات یک کشوری بیاد آلمان و بعد در رابطه با مسائل مورد علاقه دو کشور با مقامات آلمان سرمیون بذاره، معلومه که چیزی رو پنهان میکنن. به احتمال نزدیک به 100% این برای آماده کردن سفر احتمالی روحانی رئیس جمهور ایران آمده و بیشتر از همه فقط میشه این ارزیابی رو کرد که برای محدود کردن فعالیت‌های اپوزیسیون در حین ملاقات احتمالی روحانی از آلمان خواهد بود و این به هیچ عنوان به اصطلاح خوشایند نیست و میبایستی جلوی این نوع فعالیت‌های امنیتی در به اصطلاح چارچوب دیپلماتیک گرفته بشه.
خبرگزاری فارس روز چهارشنبه 17 شهریور ضمن انتشار خبر دیدار محمود علوی با مقامات اطلاعاتی آلمان گزارش داده است که در این ملاقات در خصوص موضوعات مورد علاقه دو طرف بحث و گفتگو شده است. بر اساس این گزارش وزیر اطلاعات ایران در جمع کارکنان سفارت جمهوری اسلامی ایران حضور یافته و به اهمیت و ویژگی کار در سفارتخانه‌های خارج از کشور و رسیدگی دقیق و سریع به مسائل ایرانیان خارج از کشور اشاره داشته است.
گزارش شیرین فامیلی رو شنیدید در مورد سفر وزیر اطلاعات ایران به کشور آلمان. علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران سه‌شنبه شب یعنی دیشب در یک برنامه تلویزیونی گفت که ما به گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF اعلام کردیم که دولت ایران از طریق آیین‌نامه‌ای که تصویب می‌کنه دغدغه‌های اونها رو رفع خواهد کرد. گروه ویژه اقدام مالی نگران است که در ایران همچنان پولشویی در سطوح بالایی در حال انجام هست. جزئیات بیشتر رو بشنوید از بهروز کارونی.
علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به این موضوع که دولت ایران آمادگی اقدام مشروط در ارتباط با برنامه اقدام مالی را دارد گفت که شورای عالی مبارزه با پولشویی پس از بررسی برنامه به این نتیجه رسید که اکثر برنامه‌ها از جنس قوانین داخلی کشور است که به گفته او بخش عمده‌ای از آنها مدت‌ها قبل در حال پیگیری و اجرا بوده است. علی طیب‌نیا با اشاره به اینکه دولت به گروه ویژه اقدام مالی گفته که آماده اجرای مشروط برنامه است افزود
قرار گرفتن ما در لیست سیاه FATF معناش این بود که ما از امکانات برقراری رابطه با مؤسسات مالی خارجی محروم می شدیم. بنابراین طبیعی ترین منطقی ترین اقدام این بود که ما از این لیست سیاه خارج بشیم.
احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد:
بانک‌های ایران الان در شرایطی هستند که هم از سوی نهادهای داخلی مثل سپاه پاسداران در زیر فشار هستند، هم از سوی بانک‌های بین‌المللی که اونها تلاش می‌کنند که اقتصاد ایران شفاف‌تر بشه برای اینکه خودشون مورد سوء استفاده قرار نگیرن و همچنین مشمول جریمه‌های کلان نشن، چون تردیدی نیست که ایران یکی از کشورهایی که دارای بیشترین میزان پولشویی و نهادهای داخلی، نهادهای غیر حکومتی و تحت امر رهبر حکومت هستن که بیشترین امکانات رو استفاده میکنن برای پولشویی.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین با اشاره به این موضوع که بدون همکاری با گروه ویژه اقدام مالی به رغم رفع تحریم‌های اتمی امکان تبادلات بانکی بین‌المللی وجود نداشت اضافه کرد:
ما در داخل کشور ما که در حاکمیت ماست هیچ گونه محدودیت قائل نیستیم، این تحریم‌ها رو به رسمیت نمی‌شناسیم، ظالمانه می‌دونیم، عملاً نمی‌کنیم.
علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین گفت گروه ویژه اقدام مالی خواستاران شده که ایران گروه‌های تروریستی را تعریف کند و بر اساس این تعریف به مقابله با مبادلات بانکی آنها بپردازد، اما افزود که دولت ایران قولی در این زمینه نداده است. منتقدان اصولگرای همکاری‌های دولت با FATF در روزهای اخیر گفته بودند که به دلیل پیوستن ایران به این گروه بین‌المللی شماری از بانک‌های ایرانی همکاری خود با برخی از سازمان‌ها و نهادها مانند سپاه پاسداران را قطع کردند. برخی از این نهادها، سازمان‌ها و افراد مشغول به کار در آنها در فهرست تحریم‌های آمریکا یا سازمان ملل متحد قرار دارند. در این ارتباط غلامعلی حداد عادل مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی گفت که آیت الله علی خامنه‌ای به گفته ای او این تحقیر را تحمل نمی‌کند. در واکنش به این انتقادها وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت
این نامه هیچ ارتباطی با FATF ندارد. در FATF و در برنامه اقدامی که ما دادیم هیچ گونه حکمی در خصوص بحث اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی و فهرست‌های مرتبط با او وجود نداره. دو، آیا ما این فهرست رو به رسمیت میشناسیم؟ ما اصلا به رسمیت نمیشناسیم، چه برای داخل ایران و چه برای خارج از ایران. هرگز ما تحریم‌های کشورهای غربی و سازمان ملل رو به رسمیت نشناختیم و نمیشناسیم. بنابراین در داخل ایران هم ما اجرا نمی‌کنیم.
احمد علوی درباره نهادهای مانند سپاه پاسداران عقیده دارد.
نهادهای در ایران هستن مثل سپاه پاسداران که در این حال که مایل هستن از روابط رسمی، امکانات رسمی استفاده بکنن، ولی حاضر نیستن که پاسخگو باشن و مانند یک نهاد متعارف عمل بکنن. اونها در این حال که از امکانات برای پولشویی استفاده میکنن و مبادله پولی دارن با نهادهای یا گروه‌های مثل حزب الله لبنان، ولی مایل نیستن که این روابط شفاف بشه. مشکل در اینجاست. بنابراین دولت علارغم اینکه تمایلی هم داشته باشه به اینکه مشکل رو حل بکنه، به خاطر اینکه بخشی از اقتصاد ایران در دست دولت نیست و همچنین نهادهای مثل سپاه یا فرضاً دفتر رهبری حاضر نیستن پیروی بکنن از مقررات مالی و مسائل شفاف سازی، طبیعی است که به نظر نمیاد که دولت موفق بشه بر اینکه بتونه اقتصاد ایران رو شفاف بکنه یا اینکه فرضاً پولشویی رو کاملا محدود بکنه.
فریبرز رئیس‌دانا، اقتصاددان در تهران، درباره دلیل مخالفت پیوستن ایران به FATF عقیده دارد.
ما نمیدونیم نهادهایی که مخالفت دارن میکنن واقعا مخالفتشون به خاطر نظارت ها بر پولشویی است، یعنی چون خودشون بنا به تجربه هایی که داشتیم، بنا به پرونده هایی که در قوه قضاییه هست، دست در پولشویی داشتن خیلی هاشون، به این جهت دارن مخالفت میکنن یا به خاطر دفاع از پرنسیپ های ایدئولوژیکه.
در مقابل انتقادها، مجید تخت‌روانچی، معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه ایران، نیز روز دوشنبه از ورود شورای عالی امنیت ملی به این موضوع و تصمیم گیری درباره آن خبر داد. همچنین شورای عالی مبارزه با پولشویی روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای از اقدام دولت در پیوستن به FATF دفاع کرد. حملات و انتقادهای مربوط به پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی در شرایطی ادامه دارد که مقام‌های دولت روحانی می‌گویند که قانون آن در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد تهیه شد، در مجلس نهم به تصویب رسید و پس از تغییراتی در بهمن سال 94 به تایید شورای نگهبان رسید.
گزارش بهروز کارونی رو شنیدی در مورد تلاش ایران برای ماندن عضو همکار در گروه ویژه اقدام مالی که نهادی است ناظر بر پولشویی در جهان. خب به سراغ گزارشی از ایران و درگیری‌های ایران با پیشمرگه‌های کرد بریم. در مرزهای شمال غربی بار دیگر شاهد درگیری‌ها میان پیشمرگه‌های کرد ایرانی و نیروهای سپاه پاسداران بودیم. این بار طرف درگیری حزب دموکرات کردستان به رهبری خالد عزیزی بود. مسئولان ایران با تایید این خبر از جزئیات ماجرا تاکنون صحبتی نکردند. در مقابل اما حزب دموکرات کردستان گفته که نیروهاش با تله نیروهای سپاه پاسداران برخورد کردند. همکارم ایلیا جزایری از منطقه گزارش میده.
مرزهای شمال غربی ایران بار دیگر دچار ناآرامی شد. نیروهای سپاه پاسداران ایران با نیروهای حزب دموکرات کردستان به رهبری خالد عزیزی در مناطق مرزی شهرستان سردشت درگیر شدند. درگیری‌هایی که تلفات جانی بر جای گذاشت. عزیز حسینی، فرماندار سردشت، در گفتگو با خبرگزاری ایرنا وقوع این درگیری‌ها را تایید کرد. درگیری‌هایی که عصر سه‌شنبه 16 شهریور آغاز شد و گفته می‌شود به صورت جسته و گریخته ادامه دارد. فرماندار سردشت بدون اشاره به نحوه آغاز درگیری ها گفته است که 8 تن از نیروهای حزب دموکرات کردستان کشته شده اند. در مقابل حزب دموکرات کردستان با صدور بیانیه ای به جزئیاتی درباره چگونگی آغاز درگیری ها اشاره کرده و شمار کشته شدگان خود را 2 اعلام کرد. اسماعیل شرفی، عضو شورای رهبری حزب دموکرات کردستان، در مصاحبه با آزاد محمد، خبرنگار رادیو فردا در کردستان عراق، در این باره چنین میگوید:
روز عصر روز سه‌شنبه عده‌ای از پیشمرگ‌های حزب دموکرات کردستان که به روال سالهای قبل مشغول به فعالیت‌های سیاسی تبلیغی خود بودند، از طریق نیروهای سپاه پاسداران جمهوری اسلامی دچار یک کمین شدند که در یک تله انفجاری که واسه پیشمرگ‌ها گذاشته بودند، متاسفانه 2 از پیشمرگان حزب اسلامی آزاد علی و امیر نستانی شهید شدند. و بعد از این وقت که پیشمرگان از این این هم نجات پیدا کردن، عده دیگرشون متاسفانه بازم نیروهای رژیم که در کمین بازم نشسته بودند، پیشمرگای حزب و مورد حمله و اثریخ خمپاره و باران قرار دادن.
اسماعیل شرفی میگوید که پس از درگیری‌های شامگاه گذشته نیروهای نظامی ایران به حملات خود علیه مواضع نیروهای کرد ادامه میدهند، خبری که در رسانه‌های ایران تا کنون منعکس نشده است.
از اینکه پیشمرگان حزب از کمین میگذرند، بازم نیروهای رژیم مناطقی که به گمان خودشون پیشمرگ در آنجا حضور یافته مورد حملات قرار میدن که تا حالا هم که من با شما صحبت میکنم ادامه داره.
فرماندار سردشت در گفتگوی خود تأکید کرده که در خشونت‌های روی داده به هیچ کدام از نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران آسیبی نرسیده، اما عضو شورای رهبری حزب دموکرات کردستان به نقل از منابعی که میگوید محلی هستند از کشته و زخمی شدن شماری از نیروهای سپاه پاسداران خبر میدهد. پیشتر خبرهای از مذاکرات حزب دموکرات کردستان با جمهوری اسلامی منتشر شده بود. اسماعیل شرفی هم تأکید می‌کند که نیروهای این حزب در سالهای اخیر تنها در ایران فعالیت‌های سیاسی و تبلیغاتی داشتند.
و ما هیچ وقت با جمهوری اسلامی در جنگ نبودیم، بلکه اونا رو که جنگ بر ما را تحمیل کردن. و این سالهای اخیر که اگه خودتون شاهد باشی، پیشمرگای حزب تنها مأموریتشون سیاسی تبلیغی بوده و در هر جا کجا که درگیری های روی داده، اگه به همه درگیری ها برگردیم، این نیروهای جمهوری اسلامی بودن که به پیشمرگان حمله ور شدن.
این در حالی است که حزب دموکرات کردستان ایران به رهبری مصطفی هجری نوروز گذشته از تصمیم خود برای پایان دادن به آتش بس یک جانبه با جمهوری اسلامی خبر داد. پس از آن نیروهای حزب دموکرات کردستان ایران در چند عملیات موازی از سپاه پاسداران جمهوری اسلامی را در برخی شهرهای کرد در شمال غرب ایران هدف حمله قرار دادند. این درگیری ها تلفات جانی برای دو طرف بر جای گذاشت. همچنین باعث شد سپاه پاسداران مناطقی در کردستان عراق را که گفته می شود احزاب اپوزیسیون کرد در آن حضور دارند توپ باران کند. هنوز مشخص نیست دور تازه خشونت ها در مرزهای شمال غربی ایران چقدر طول بکشد و چه پیامدهایی خواهد داشت. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
ساعت 7:32 است. همچنان همراه رادیو فردا هستید. همطور که در خبرها شنیدید و در ابتدای برنامه هم شنیدید، فرهنگ شریف نوازنده و استاد معروف تار در سن 85 سالگی درگذشت. از همکارم محمد زرقامی در رابطه با زندگی هنری آقای شریف گفتگوی داشته با اکبر گلپایگانی، ملقب به گلپا.
البته آشنایی 55 سال پیش از گل‌های جاویدان شروع شده بود، چون گل‌های جاویدان یه برنامه خیلی فاخری بود. هم من، هم آقای یاحقی، هم آقای شهناز، آقای کسایی، آقای فرهنگ شریف در اونجا برنامه اجرا داشتیم و خوانندگانش هم آقای بنان و فاخری و عبدالوهاب شهیدی بودن و من. از اونجا هم که ما رفتیم به آمریکا برای درس دادن در دانشکده میوزیک بیلدینگ، بعد در فستیوال رولدایان معروف هم به انگلستان رفتیم، هم رفتیم به کانادا، هم رفتیم به هلند. و اولین کنسرتی که در ایران به نام کنسرت درست شد اون زمان کنسرتی بود که آقای حقی، آقای فرنگ شریف، آقای امین ناصر افتتاح، رضا ورزنده و من همکاری داشتیم. آقای شریف یه دونه آهنگ ساخته که شعرش مال آقای بیژن ترقی تو خونه خودش هم ساخته شد با کمک آقای محمد حیدری،
گل گریه،
به نام وقتی تو باغ چشات گل گریه وا میشه. فقط همین آهنگو ساخته. هر کیم بگه فرنگ شریف آهنگ دیگه ساخته بی خود گفته. ایشون نوازنده بی نظیر تار بود، در کار بداهه و تک نوازی نظیر نداشت.
وقتی تو باغ چشات دونه دونه
اشاره کردید به نوازندگیشون، میشه یه مقدار در مورد همین صحبت کنیم، شیوه نوازندگیشون؟ چون از شما کارهایی هست.
یه شیوه بود، ایشون شاگرد حاج الاکبرخان شهنازی بود، از بچگی شاگرد اون بود. شیوه آقای حاج الاکبرخان شهنازی رو گرفته بود، به اضافه اینکه خودش مغز عجیبی داشت برای بداهه شدن و شیرین ساز زدن. حاج الاکبرخان شهنازی ردیفتون خوبی بود، ولی نوازنده بداهه به شکل فرهنگ شریف نبود. اون بقیهش خود تو ذات و خون خود فرهنگ بود که به اون شکل داره بود.
حالا این بداهه نوازی تأثیری هم مثلا وقتی شما به عنوان خواننده در کنارشون قرار میگرفتین، تأثیری رو کار شما هم میذاشت به صورت
خیلی اثر داره. آقای شهناز وقتی میزد، دو نفر بودن که در جواب دادن آواز بی نظیر بودن اینا، یکی آقای بدیهی بود، یکی آقای فرهنگ شریف. یعنی اون چیزی که میخوندی شما به قولی آقای جلیل شهناز، نل به نل، این اصطلاحی است که بین موزیسیان ها، نل به نل جواب میدادن. نه اینکه شما یه چیزی بخونی بعد نوازنده بره یه چیز دیگه بزنه یا یه آرپژ بزنه اون چیزی که تو مغز خودش پیاده کنه، خود خواننده هم گمراه میکنه. ولی فرهنگ شریف اون چه که میزد درست بداهه بود، اون چیزی بود که خواننده خونده بود، رج نمیزد، جواب آواز میداد و به قدر این زیبا جواب میداد.
خود شما تو همکاریاتون که باهاشون بودید وقتی که میخواستین قطعه رو اجرا کنید، میخوام بدونم چه تفاوتی داشت نوازندگی فرهنگ شریف در کنار شما؟
چند نفر بودن؟ آقای شهناز بود، آقای کسایی بود، آقای پبزی آقی بود، آقای بدیهی بود، رضای ورزنده بود. ما وقتی با اینا در تماس بودیم، وقتی میخواستیم بریم بخونیم یا برنامه رو اجرا کنیم، مثلا من با فرهنگ شریف یا آقای پبزی آقی یا آقای بدی و آقای کسایی آقای شهناز کار میکردم، خیلی راحت ما کار میکردیم، برای اینکه حرفای همدیگر میفهمیدی، اشاره میکرد رو ساز، من میفهمیدم چی کار میخواد بکنه، من بعد چی کار بکنم.
اگه بخواین شما نگاهی بکنید به کارنامه آقای شریف و میراث آقای شریف رو برای موسیقی تعریف کنید، چه تعریفی ازش میدید؟
من میگم یه نابغه‌ای بود که شبیهش خیلی کم به دنیا میاد و متاسفم که مردم خوب نشناختنش.
برای ساز تخصصی خودش چطور؟
بی نظیر بود دیگه، دو تا تار داشت، دو تا یا سه تا تار داشت، من میدونم همم کار یحیی بود، کارهای بسیار خوبم بود. خودش بود و تارش، عشقش تار بود، دوستیش تار بود. تار یعنی این که خداش و به خدا نزدیک میشد وقتی ساز میزد، چنانچه که با خود ما که وقتی ساز میزد ما گوش میکنیم، واقعا میرفت تفکر پیدا میشد برای اون، فکر پیدا میکنیم که این چجوری شد، از این گوشه چجوری رفت. وقتی سلمک میزنه بعد شهناز باید بزنه، سلمک میزنه اما یهو شوشتری میزنه، منصوری چهارگاه میزنه، بعد برمیگرده دوباره میاد شوت، اینا قشنگ بود. یا ابو عطا میزنه چجوری مدلاسیون میکنه تو سگاه. این همون چیزیست که من میگم فرهنگ شریف تارش مثل پرچم ایرانه.
در آخرین روزهای حیاتشون دیداری کردید؟
آخرین دفعه که من رفتم با آقای دکتر برومند، پسر آقای ادیب برومند شاعر معروف، ایشون اومد منزل ما، رفتیم بعد دیدنش دیگه اون روزهای آخر بود. من دیدم دیگه این فرهنگ اون فرهنگ نیست.
نیم قرن شما در کنار آقای فرهنگ شریف بودید، به هر حال اون چیزی که مردم دوست دارن چون با صدای شما بسیاری خاطره دارن و شما هم قطعا خاطراتی در کنار آقای فرهنگ شریف داشتید.
اینقدر خاطر زیاده که اصلا گفتنی نیست. اینی که من یه شعر خوندم از آقای پازوکی، یه بچه، با همینم با شما خداحافظی میکنم، این بچه رو میگم.
بله بسیار قشنگه. بله اون کارو شنیدم از زبان خود شما و همچنین آقای پازوکی.
بله میگه که دسته های گل نهادن، حالا هی مردم میریزن های تو سرشو میزنن های پشت مرده، وقتی که مرده شعار میدن چی میدن چی نه بابا، اون موقع که باید بهش میرسیدی نرسیدی. به قول آقای پازوکی میگه دسته های گل نهادن بر مزار من چه سود، دسته های گل نهادن بر مزار من چه سود، در زمان بودنم یک شاخ گل دستم بده.
گفتگوی محمد زرقامی رو شنیدید با اکبر گلپایگانی یا همان گلپاک، از هنرمندانی بود که با فرهنگ شریف نوازنده و استاد معروف تار کار کرده بود. آقای شریف امروز در سن 85 سالگی درگذشت. اما به سراغ گزارش دیگری بریم در مورد ایران. به دنبال انتشار گزارش‌ها درباره انتقال 1,700,000,000 دلار از پول‌های بلوکه شده ایران در آمریکا به جمهوری اسلامی، دولت آقای اوباما تایید کرد که این مبلغ پیشتر در سال جاری میلادی تماماً در قالب وجوه نقدی به وسیله واحدهای ارزی به ایران ارسال شده. جزئیات بیشتر رو بشنوید از بختاش خمسه‌پور.
سخنگوی وزارت خزانه‌داری آمریکا داون سلاک شامگاه سه‌شنبه در بیانیه‌ای نوشت که این پرداخت‌های نقدی لازم بود به دلیل آنچه که مؤثر بودن تحریمات ایالات متحده و بین‌المللی عنوان کرد، تحریماتی که جمهوری اسلامی را از نظام مالی بین‌المللی منزوی کرد. این 1,700,000,000 دلار نتیجه تسویه حساب یک دعاوی حقوقی میان تهران و واشنگتن بر سر یک معامله تسلیحاتی در زمان محمد رضا شاه پهلوی بود. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، ابتدا معادل 400,000,000 دلار در قالب یورو، فرانک سوئیس و واحدهای ارزی دیگر در 17 ژانویه 27 دی ماه گذشته ارسال شد. همان روزی که تهران موافقت کرد 4 زندانی آمریکایی را آزاد کند. این 4 آمریکایی دارای تابعیت ایران بودند. آسوشیتد پرس می نویسد دولت اوباما مدعی شده بود این وقایع جدا از هم بودند، اما به تازگی تایید کرد این پول نقد به عنوان اهرم به کار گرفته شد تا آمریکاییان اجازه یابند ایران را ترک کنند. این گزارش ادامه داده است 1,300,000,000 دلار باقی مانده نمایانگر بهره برآورد شده این پول نقد ایران بود که آمریکا از سالهای دهه 70 میلادی نگاه داشته بود. به نوشته آسوشیتد پرس، دولت قبلا همچون در مورد اصل پول از اظهار اینکه آیا بهره در قالب پول نقد به ایران ارسال شده یا از طریق یک مکانیزم بانکی معمولتر خودداری کرده بود. بنابراین گزارش پیشتر در روز سه‌شنبه مقامات وزارتخانه‌های کشور، دادگستری و خزانه‌داری نشستی پشت درهای بسته برای اعضای کنگره در زمینه پرداخت این پول‌ها به ایران برگزار کردند. آسوشیتد پرس به نقل از یک دستیار کنگره آمریکا که آشنا با این نشست خوانده نوشته است مقامات گفتند این 1,300,000,000 دلار به طور نقد در 22 ژانویه 2 بهمن ماه گذشته و 5 فوریه 16 بهمن ماه گذشته پرداخت شد. خبرگزاری آسوشیتد پرس افزوده است این دستیار اجازه نداشت به طور علنی صحبت کند و تقاضا کرد ناشناس بماند. این گزارش حاکی است جمهوری خواهان این پرداخت ها را باجدهی خوانده تقبیح کردند، اتهامی که دولت اوباما رد کرده است. بر اساس این گزارش این پول از صندوق کمتر شناخته شده ای تحت مدیریت وزارت خزانه داری برای حل و فصل دعاوی قضایی به دست آمد. صندوق به اصطلاح قضاوت پول مالیات دهندگان است که کنگره به طور دائمی تصویب کرده چنانچه به آن نیاز باشد و این امر به رئیس جمهوری اجازه می دهد بدون مصوبه مستقیم کنگره تصویه حساب کند. آسوشیتد پرس خاطر نشان کرده است آمریکا پیشتر در سال 1991 میلادی به وسیله این صندوق 278,000,000 دلار در ارتباط با دعاوی ایران پرداخت. بنابراین گزارش، مجلس نمایندگان و سنای آمریکا هر دو در نظر دارند نشست‌های پیرامون پرداخت‌های اخیر به جمهوری اسلامی برگزار کنند.
به سراغ گزارش رو بریم از جشنواره فیلم ونیز. محمد عبدی همکارم در ونیز مستقر هست و نگاهی داره به حضور فیلم‌های ایرانی در این جشنواره.
73 دوره جشنواره ونیز کماکان ادامه داره با حضور پرقدرت سینماگران ایرانی. پس از برنامه ویژه عباس کیارستمی، تقدیر از محسن مخملباف، جایزه افتخاری برای امیر نادری و نمایش فیلم آنایدی امیرپور در بخش مسابقه، در بخش کلاسیک‌های جشنواره فیلم تازه‌ای به نمایش درآمد از فیلمساز ایرانی فریبرز کامکاری با نام آب و شکر، مستندی درباره یکی از بزرگترین فیلمبرداران تاریخ سینما کارلو دی پالما که در سال 2004 در روم از دنیا رفت. کامکاری به سراغ همسر او رفته، کسی که در فیلم با همکاران دی پالما و فیلمسازانی که با او کار کردن مصاحبه میکنه و خودش اشاره جالبی هم داره که او در تهران با دی پالما آشنا شده و در تخت جمشید عاشق هم شدند. فیلمساز موفق میشه به همراه همسر دیپالما با شماری از شناخته شده ترین فیلمسازان جهان درباره کار این فیلم بردار تراز اول ایتالیایی گفتگو کنه، از وین وندرس و کن لوچ تا وودی آلن و نیکیتا میخالکوف. همینطور چند منتقد فیلم نظیر ریچارد پنیا و چند رئیس جشنواره جهانی از جمله کن و تورنتو. هر کس بخشی از جذابیت های کار این فیلم بردار تراز اول رو توضیح میده. در سه دوره مختلف کاری او، کار در سینمای نورالیز با تصاویر سیاه و سفید خیره کننده، کار با میکلانجلو آنتونیونی و کشف دوباره رنگ در فیلم های شگفت انگیزی چون صحرای سرخ و آگراندیسمان که هر دو از بهترین استفاده های رنگ در تاریخ سینما محسوب میشن، و بالاخره کار با وودی آلن در 12 فیلم ستایش شده او، از جمله هانا و خواهرانش تا فیلم های دیدنی چون شوهران و همسران. آلن در فیلم میگه که معمولا اهل معاشرت نیست، اما دوستی با کارلو دیپالما پیدا میکنه که دوستاش هم نهار رو با او بخوره و هم شام رو. روایت شروع کار اونها هم جالبه. آلن میگه فیلم آگراندیسمان رو دیده بود و دوستاش با مدیر فیلم برداری اون برای اولین فیلمش پولو بردار و فراکن کار کنه. اینجا فیلم با تدوین موازی به سراغ حرفای دیپالما میره. میگه که من داشتم در ایتالیا با آنتونیونی کار میکردم و چه کسی بهتر از اون. در نتیجه تقاضای همکاری آلن به ثمر نمیرسه تا اینکه سالها بعد این همکاری شگفت انگیز دوباره شکل میگیره و دیپالما به نیویورک مهاجرت میکنه برای 17 سال، جایی که به قول او خیلی با هالیوود فرق داره. جشنواره ونیز تا 10 سپتامبر 19 شهریور ادامه خواهد داشت. از میان 8 فیلم سینماگران ایرانی تنها یک فیلم نمایش داده نشده، مالاریا ساخته پرویز شهبازی که در بخش رقابتی افق‌ها اولین نمایش خودش رو روز پنجشنبه تجربه خواهد کرد.
خب به سراغ گزارش فرهنگی دیگه بریم. جشنواره موسیقی مشرق زمین از روز شنبه این هفته 12 دور از فعالیت سالانه خود رو در شهر اوسانبروک آلمان آغاز کرده. بیشتر بشنوید از شهرام میریان.
جشنواره موسیقی مورگندن و یا مشرق زمین 12 پیاپی است که در چنین روزهایی درهای خود را به روی دوستداران موسیقی خاورزمین در شهر اوسنابروک آلمان باز می کند. این فستیوال هدف اصلی خود را بر این پای شالوده ریزی کرده که از طریق موسیقی کشورهای مشرق زمین پیوند و رابطه‌ای با مردمان مغرب زمین برقرار کند. در برنامه این فستیوال که به همایش سالانه هنرمندان خاورزمین هم معروف است، چند گروه موسیقی شرکت دارند که کارهای تازه خود را به گوش دوستداران موسیقی مشرق زمین می‌رسانند. سلیم عبود اشخر، هنرمند سرشناس ساز پیانو، یکی از این هنرمندان است. او 40 سال پیش در یک خانواده مسیحی در اسرائیل به دنیا آمد و ساز پیانو را در رویال آکادمی موسیقی در لندن و مدرسه عالی موسیقی در شهر هانوفر آلمان فرا گرفته و در حال حاضر از او به عنوان یک چهره جهانی یاد می شود. سلیم عبود اشخر در جشنواره موسیقی مشرق زمین چند سونات از بتهوون را اجرا کرد. در بخش دیالوگ و یا گفتگوی موسیقایی جشنواره مشرق زمین در آلمان این بار کیهان کلهور، آهنگساز و نوازنده سرشناس ساز کمانچه، با یک هنرمند معروف از کشور آفریقایی مالی به نام تومانی دیابت به صحنه رفت. کیهان کلهور تاکنون با چند گروه بین المللی در این جشنواره شرکت کرده و با ساز تخصصی خود کمانچه تحسین همگان را برانگیخته. سفر به اصفهان برنامه دیگر جشنواره مشرق زمین است که در آن یک گروه موسیقی از شهر هامبورگ همراه با هنرپیشه سینمای آلمان ندا رحمانیان و یک هنرمند موسیقی از ایران به نام هومن اسماعیلیان شرکت دارند. در این برنامه که با کلام همراست هومن اسماعیلیان سه‌تار می نوازد. جشنواره موسیقی مشرق زمین که تاکنون نیمی از برنامه‌های خود را پشت سر گذاشته تا یک شنبه آینده فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
پایان بخش مجله امشب شامگاهی ما برنامه نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خواهد بود، اما پیش از اون من از همگی شما خداحافظی میکنم. خیلی متشکرم در که در این مجله شامگاهی 17 شهریور من رو همراهی کردید.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در برنامه این هفته درباره قراردادهای نفتی جدید ایران و چالش‌ها و اما اگرهای این قراردادها صحبت خواهیم کرد. با من همراه باشید. موافقت‌ها و مخالفت‌ها چنان شدید و غلیظ است که به نظر می‌رسد موافقان و مخالفان درباره دو موضوع متفاوت سخن می‌گویند. از همان زمانی که بیژن نامدار زنگنه برای بازگشت به وزارت نفت در فهرست وزرای پیشنهادی حسن روحانی قرار گرفت، اصلاح ساختار قراردادهای نفتی با هدف بیشینه‌سازی منافع ملی یکی از محورهای برنامه‌های پیشنهادی او برای وزارت نفت بود. تقریبا 2 سالی طول کشید تا این بند از برنامه‌های وزیر نفت ایران اجرایی شود. قراردادهای بیع متقابل که در سالهای گذشته مورد توجه مسئولان وزارت نفت بود، 2 دهه پس از آن دیگر جذابیتی نداشت و با برچیده شدن موانع تحریم و باز شدن راه ورود خارجی ها میبایست قراردادهای جذاب برای حضور سرمایه گذاران بین المللی در حوزه نفت و گاز ایران مهیا میشد. اما این مسیر آنقدرها هم هموار نبود. مخالفتها چنان بود که چند باری رونمایی از این قراردادها به تعویق افتاد. ایرادهای فراوانی مطرح شد و کار بالا گرفت. بیژن نامدار زنگنه در توضیح قراردادهای جدید نفتی ایران یا آنطور که مصطلح شده IPC چند باری در مجلس شورای اسلامی حضور یافته است. او در یکی از این حضورها از این قراردادها چنین گفت:
تجربه بیش از 10 قرارداد بین المللی در قالب بیع متقابل و عملکرد این قراردادها و بازخورد اینها و دریافت نظرات شرکت‌های طرف قرارداد ما، کارشناسان و صاحب نظران داخلی ما رو بر اون داشت که ما یک مدل قراردادی تهیه بکنیم که جذابیت بیشتری در شرایط رقابتی جهان امروز برای طرف‌های قراردادی ما داشته باشه و همینطور اهداف ما رو هم از نظر فنی و اطمینان از اجرای خواستهامون به خصوص در بخش‌های مربوط به میدان‌های برانفیلد تعمید بکنیم.
اما مهمترین تفاوت‌های قراردادهای بیع متقابل و قراردادهای جدید نفتی یا IPC چیست؟ مهدی حسینی، رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی وزارت نفت که در این بیش از 2 سال وظیفه بررسی و تدوین این قراردادها را بر عهده داشته، درباره این قراردادها به تلویزیون دولتی ایران چنین می‌گوید:
در مدل جدید قراردادهای IPC اصولاً مسئله حاکمیت و مالکیت ملی بر ذخایر نفتی به عنوان یک اصل قانونی کشور رعایت شده. قراردادهامون در گذشته قراردادهای منقطع بود، یعنی اگر کسی برای مرحله اکتشاف میمد حق نداشت وارد مرحله توسعه بشه مگر اینکه دوباره در مناقصه شرکت میکرد. امروز اگر شرکتی اومد در بخش اکتشاف که بالاترین ریسک های اکتشافی است، به هزینه خودش کار اکتشافی انجام داد و یک میدان رو کشف کرد، طبیعتاً حق رو براش قائل میشیم که وارد مرحله توسعه بشه و در مرحله تولید. به نظر من IPC بزرگترین فرصت رو برای پیمانکاران داخلی فراهم کرده، به لحاظ اینکه به عنوان یک الزام قراردادی که برای پیمانکاران خارجی ما قائل شدیم، بایستی شریک ایرانی داشته باشن و این فرصتی است برای شرکت‌های خوب ما، شرکت‌های توانمند ما که در تمامی عملیات نفتی همراه با شرکت‌های نفتی شریک بشن، ضمن اینکه در این شراکت کار میکنن، در نهار ارتقا بدن توان فنی خودشون رو و خودشون رو به دنیا ثابت بکنن.
یکی از تفاوت‌های مهم قراردادهای بیع متقابل یا مشارکت در تولید با قراردادهای جدید که به نوعی قراردادهای خرید خدمتی به حساب می‌آیند، زمان‌بندی این دو مدل قرارداد است که کوتاه مدت بودن قراردادهای پیشین را به قراردادهایی بلند مدت در فرم جدید بدل می‌سازد. نصیر شیرخانی، تحلیلگر نشریه آپستریم، با تأکید بر اینکه همین قراردادهای جدید هم با انتقادهای سرمایه‌گذاران خارجی روبرو شده، از ملاحظات قراردادهای IPC اینچنین میگوید:
یه انتقادی که به این قراردادها وارد شده که میگن مدت این قراردادها مثلا 20 تا 25 ساله که موجود میشه که امتیازات دراز مدتی به شرکت‌های خارجی داده بشه، ولی از طرف دیگه هم شرکت‌های خارجی مطمئن نباشن که به قراردادهای دراز مدت دست پیدا میکنن، تمایلی در سرمایه‌گذاری در ایران نداره. در نتیجه وزارت نفت مجبوره که مدت این قراردادها رو بلند مدت اعلام بکنه. شرکت خارجی که میاد در ایران سرمایه‌گذاری بکنه با وزارت نفت خواهد نشست و تمام جزئیات این قراردادها رو مورد مطالعه قرار خواهد داد تا به یک نتیجه نهایی برسد. و این نوع قراردادها از یک حوزه نفتی به یک حوزه دیگری فرق می‌کنه.
ثابت بودن مبلغ قراردادهای به متقابل، کوتاه مدت بودن آن دست از قراردادها و وابستگی پرداخت حق و زحمه به پیمانکار بر مبنای هزینه‌های سرمایه‌ای و انعطاف پایین این قراردادها مهمترین مشکلات قراردادهای به متقابل است. ضمن آنکه قراردادهای به متقابل شامل مراحل اکتشاف نمی‌شد و صرفاً همکاری‌های مراحل تولید و بهره برداری را پوشش می‌داد. فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه رن دکارت پاریس، درباره تفاوت‌های این دو جنس قرارداد اینچنین می‌گوید:
دولت جمهوری اسلامی از دهه 1370 در روابطش با سرمایه‌گذاران خارجی به قراردادهای معروف به بیع متقابل متوسل می‌شد که بر اساس اونها طرف خارجی فقط یک پیمانکار بود که مسئولیت انجام پروژه‌ای رو بر عهده می‌گرفت و بعداً اون رو به طرف ایرانی تحویل می‌داد و بخشی از تولید رو هم به عنوان حق و زحمه برداشت می‌کرد. این نوع قراردادها مورد علاقه شرکت‌های نفتی نبود و نفع دراز مدتی هم برای ایران نداشت. در مدت تازه قراردادها برای مدت طولانی تری به امضا می‌رسند و از جنبه‌های دیگر هم جذابیت بیشتری برای شرکت‌های خارجی دارند، ولی مخالفان می‌گویند که این نوع قراردادها در تضاد است با حق حاکمیت ایران.
همانطور که این استاد اقتصاد دانشگاه در پاریس میگوید، تقلیل جایگاه شرکت ملی نفت ایران نسبت به قراردادهای بیع متقابل یکی از محورهای انتقاد منتقدان IPC است. انتقاد دیگر آنها تعیین سود پیمانکار به ازای تولید هر بشکه است که به باور منتقدان اصل تولید سیانتی از میادین نفتی ایران را تحت شعاع قرار میدهد و پیمانکار را وامی دارد تا برای کسب سود بیشتر خود برداشت بیشتری کرده و میدان نفتی را فرسوده کند. احمد علوی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه استکهلم سوئد، در پی این مخالفت‌ها و انتقادها اهداف و اغراضی سیاسی می‌بیند.
مهمترین ادعای مخالفان دولت اینه که این قراردادها به زیان ایران و به سود سرمایه‌گذاران خارجی عمل میکنه، اما در پس این ادعاها جنگ قدرت میان جناح‌های مختلف حکومت مطرحه و هدف هم مانع تراشی برای دولت بالاخره کنترل دولته. چه مخالفان دولت جایگزینی برای این قرارداد ندارن و در صورتی که خودشون قوه مجریه رو به چنگ بیارن مشابه همین قرارداد رو اجرایی خواهند کرد، چون این قرارداد بازتاب کل ظرفیت حاکمیت و تازه معلوم نیست برای سرمایه گذاران خارجی اگر تصویب بشه یا این تغییرات درش انجام بگیره جذابیتی هم داشته باشه.
به گفته وزیر نفت ایران، توسعه و برداشت از میادین مشترک نفتی هدف اولیه قراردادهایی است که قرار است در مهر ماه امسال منتشر شده و 50 میدان نفتی ایران را ساماندهی کنند.
دو تا اولویت داریم در اجرای این قرارداد. یکی میدان‌های مشترک که واضحه، چون میدان مشترک اساسش بر این است یک ثروت ملی هست که این ثروت ملی اگر ما تأخیر بکنیم در برداشت از این از دست ما میره، چون بالاخره هیچ کسی رحم به هیچ کس نمیکنه تو این بحث برداشت نفت. همسایه ما برمی‌داره، ما برنداریم، معنیش این است که اون داره سهم ما رو برمی‌داره و دستمون میره.
بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، میگوید هر قراردادی خوبی و بدی‌هایی دارد.
بالاخره قراردادهای متقابل هم یه اشکالاتی داشت، اینها هم اشکال داره، قراردادهای امتیازی اشکال داره، قراردادهای PS اشکال داره، هر خانواده قراردادی اشکالاتی داره، ولی یه مزایایی داره. ما هیچ وقت نمیتونیم یه چیزی در دنیا پیدا بکنیم که فقط خوبی داشته باشه.
اگرچه تغییر قراردادهای نفتی ایران و طی کردن دشواری‌های نهایی و اجرای آن بسترساز تحول در بخش نفت و گاز است، اما آنگونه که احمد علوی، استاد اقتصاد دانشگاه در سوئد، توضیح می‌دهد، حتی تصویب IPC تمام ماجرای سرمایه گذاری خارجی نیست.
اولا باید گفت که قراردادی که مطلقاً کارآمد یا مطلقاً ناکارآمد باشه وجود نداره. دوم اینکه در شرایط فعلی که رقابت شدیدی برای جذب سرمایه در صنعت نفت میان کشورها هست، این قدرت رقابت بین‌المللی هر کشوری که تعیین میکنه که یک قرارداد چگونه باشه، نخواسته های یکی از طرفین قرارداد. هرچند قرارداد البته مهمه، اما این تنها خود قرارداد نیست که سرمایه گذارون رو به اقتصاد ایران یا صنعت نفت جذب میکنه.
رشد اقتصادی 4.4% به دست آمده در بهار امسال بیش از همه مدیون عملکرد بخش نفت ایران بوده و خوب یا بد همچنان نفت و گاز ایران جذابترین بخش اقتصاد ایران برای سرمایه گذاران خارجی است که نمیتوان نسبت به قراردادهای جذاب برای سرمایه گذارانش بیتفاوت بود. به پایان نمایر این هفته رسیدیم. سپاسگزارم که تا پایان این برنامه با من همراه بودید. تا هفته و نمایر دیگه، روز و روزگارتون خوش.